Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، اینجا پادکست مجنون قسمت 46 و پارت دوم از پادشاه مریخ، داستان زندگی ایلون ماسک. مجنون پادکستیه که من مسعود فهیمی داستانهای تاریخی براتون تعریف میکنم، تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف. این اپیزود بهمن 1402 منتشر میشه. این اپیزود در ادامه اپیزود قبلیه، پس اگه اپیزود قبلی شماره 45 رو نشنیدی بهتره که اول اون رو بشنوی، بعدن بیای سراغ این یکی. اما خب یه خلاصه ای هم از اپیزود قبلی میگم. داستان زندگی ایلون ماسک و دستاوردهاش رو تقریبا همش رو گفتم، اما یه سریاش جا موند. یه سری حواشی زندگی ایلون ماسک هم وجود داره که تو قسمت قبلی بهش اشاره نکردم، اینجا میخوام بگم. و به جز این موارد، انتهای همین اپیزود با یکی از دوستای پادکسترم یه گفتگوی ضبط شده دارم در مورد کمپانی تسلا. پیشنهاد میکنم این قسمت رو تا انتها حتما گوش بدید. قسمت قبلی گفتم که ایلون ماسک فرزند یه خانواده 5 نفره با یه برادر و خواهر کوچکتر از خودش تو آفریقای جنوبی زندگی میکرد تا سن 18 سالگی. همه اعضای این خانواده مهاجرت کردن به کانادا به جز پدر خانواده. ایلون به برنامه نویسی علاقه داشت. البته تحصیلاتش تو زمینه فیزیک و اقتصاد بود. همراه برادرش مسیریاب زیپتور رو راه انداختن. اومد به آمریکا ادامه تحصیل داد، ازدواج کرد، 3 بار ازدواج کرد. یه کمپانی شبیه به پیپل راه اندازی کرد. بعد سهامش رو فروخت، رفت به سمت صنعت موشک سازی و سفر به فضا و این حرفا. بعدم که راه اندازی کمپانی تسلا و هوش مصنوعی و تراشه نیورالینک، خریدن سهام توییتر و این داستانا. البته فراز و نشیب خیلی خیلی زیادی داشت، اپیزود قبلی همه رو مفصل تعریفش کردم. خب این اقدامات و دستاوردهایی که گفتم تازه اینا همش نبود، یعنی وقت نشد که همه رو بگم. حداقل 2 تا از اقدامات مهم ایلون ماسک رو تو اپیزود قبلی بهش اشاره نکردم. ایلون 54 ساله تو سال 2024 علاوه بر مدیریت اسپیس ایکس، تسلا، توییتر و نیورالینک 2 تا کمپانی مهم دیگه هم داره. اولی شرکت سولار سیتی برای تولید پنل‌های خورشیدی که البته یه شرکت قدیمیه، کسای دیگه تأسیسش کردن، ایلون فقط بخشی از سهامش رو داره. و دومی هم که خیلی مهمتره تو زمینه حمل و نقل زیرزمینی به نام کمپانی بورینگ. بورینگ تا سال 2018 یه شرکت مجزا نبود، بخشی از کمپانی اسپیس ایکس محسوب می‌شد. ولی از اون به بعد ایلون بورینگ کمپانی رو یه شرکت مجزا معرفی کرد که بتونه پروژه حمل و نقل زیرزمینی رو با سرعت و دقت بیشتری انجام بده. ایلون برای تحول صنعت حمل و نقل تونل‌های زیرزمینی ضد زلزله رو راه اندازی کرد. این تونل‌ها برای اولین بار تو سال 2021 استفاده شد. تا الان هم فقط تو لس آنجلس و لاس وگاس و شانگهای چین وجود دارن و چند تا شهر انگشت شمار دیگه از آمریکا. خب احتمالاً همونطور که خودتون می‌دونید، ایلون ماسک سال 2021 به عنوان ثروتمندترین آدمی که روی کره زمین وجود داره معرفی شد. ارزش مهمترین اموالش اینا هستند: تسلا 1 تریلیون دلار، اسپیس ایکس 100 میلیارد دلار، بورینگ کمپانی 5.5 میلیارد دلار و نیورالینک 1 میلیارد. تسلا به عنوان ارزشمندترین دارایی ایلون ماسک تو مسیر تبدیل شدن به ارزشمندترین کمپانی جهانه. همیشه آدمای پولدار انتقادهای زیادی بهشون هست. مثلا اینکه بقیه افراد فقیر رو خوردن، بدون زحمت پولدار شدن، بابای پولدار بهشون کمک می‌کرده اوج بگیرن، از مالیات دادن تفره میرن و اینجور حرفا. ایلون هم تو همین سال برای اینکه دهان منتقدانش رو ببنده چیکار کرد؟ یکی از سنگین ترین مالیات های تاریخ آمریکا رو پرداخت کرد. 11 میلیارد دلار. 11 میلیارد دلار فقط مالیات، یکی از بیشترین مالیات هایی که تا حالا یه نفر تو کل تاریخ آمریکا پرداخت کرد. ارتباط ایلون با دولت و سیاست فقط مربوط به مالیات دادن نمیشه. ایلون آدم ثروتمندیه، آدم تأثیرگذاریه و همین موضوع بهش قدرت میده که تو صحنه سیاست هم تأثیر بذاره. ایلون همیشه با رئیس جمهورهای آمریکا ارتباط خوبی داشته، مخصوصا با اوباما. اپیزود قبلی هم گفتم بعد از پرتاب موفقیت آمیز موشک اسپیس ایکس، اوباما رئیس جمهور آمریکا اومد از سکوی پرتاب موشک بازدید کرد. اوباما و ایلون ماسک همدیگر رو خیلی قبول داشتن، مدام از همدیگه تعریف و تمجید میکردن، درست برعکس رابطش با ترامپ. ایلون هم مثل خیلی های دیگه با دونالد ترامپ مشکل داشت، مخصوصا تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری. ایلون فکر میکرد هیلاری کلینتون برنده ی انتخابات میشه، برای همین ازش حمایت میکرد. در مورد ترامپ گفته بود که این آدم شخصیتی داره که اصلاً بازتاب خوبی نداره برای وجهه آمریکا. اما وقتی که ترامپ برنده ی انتخابات شد، یه مقدار رویکردش نسبت به رئیس جمهور آمریکا تغییر داد. دسامبر 2016 ایلون و چندین نفر از مدیر عامل های شرکت های بزرگ توی همایش رسمی رفتن به دیدار ترامپ. ایلون ماسک، جف بزوس، لری پیج همگی رفتن به دیدن ترامپ. ایلون بعد از این همایش یه گفتگوی دو نفره خصوصی هم داشت با خود رئیس جمهور. ترامپ بهش گفته بود که دوست داره ناسا رو و دستاوردهای فضایی ایالات متحده رو دوباره تو دوران اوج خودش ببینه. سالها بعد تو سال 2021 ایلون حساب توییتر ترامپ رو مسدود کرد به خاطر جنجال‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری. بعدش نظرسنجی برگزار کرد تو همون توییتر برای بازگردانی اکانت ترامپ. بیشتر از 15 میلیون کاربر تو این نظرسنجی شرکت داشتند. نزدیک به 52% جواب مثبت دادن، یعنی ترامپ به توییتر برگرده. ایلون هم در جواب این نظرسنجی نوشت حساب کاربری دونالد ترامپ فعلا رفع تعلیق میشه. صدای مردم صدای خداست. بخش دیگه ای از تأثیر ایلون تو سیاست، شاید مهمترین بخشش، مربوط میشه به جنگ اوکراین، پروژه استارلینک و جنگ اوکراین. ایلون تو ابتدای روزهای حمله روسیه به اوکراین کمک‌های خیلی زیادی فرستاد برای اوکراینیا. چطوری کمک می‌کرد؟ با استفاده از اینترنت ماهواره، همون استارلینک. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمریکا درخواست کمک می‌کرد. ایلون هم باهاش تماس تصویری گرفت با زلنسکی. فقط دو روز بعد از حمله روسیه به اوکراین 500 تا ترمینال استارلینک وارد اوکراین شدند. این 500 تا ماه جولای همون سال تعدادش رسید به 15000 تا ترمینال و آنتن استارلینک. این موضوع بهشون کمک میکرد تو شرایط قطعی اینترنت مراکز نیروهای مسلح ارتش اوکراین بتونن با همدیگه ارتباط بگیرن و به فعالیتشون ادامه بدن. ایلون برای اوکراین باتری و پنل‌های خورشیدی هم فرستاد برای مناطقی که برقشون قطع شده بود. یعنی هر کاری از دستش برمیومد برای اوکراین انجام داد، طوری که یکی از فرمانده‌های اوکراینی گفتش که بدون استارلینک ما حتما تو همون روزهای اول از روسیه شکست می‌خوردیم. جنگ اوکراین یه آزمایش خیلی مهمی بود برای شبکه اینترنت ماهواره ایلون ماسک که خیلی با ابهت این آزمایش رو پشت سر گذاشت. توجه بسیاری از کشورهای غربی رو به سمت خودش منعطف کرد. ایلون ماسک حدود 80 میلیون دلار برای جنگ اوکراین هزینه کرد. ولی یه مدت که گذشت اوکراینیا پیشنهاد دادن که از استارلینک برای اهداف هجومی خودشون استفاده کنن. ایلون این پیشنهاد رو قبول نکرد. حتی با سفیر روسیه تماس گرفت، گفتش که از استارلینک فقط برای اهداف دفاعی استفاده میشه. حتی ایلون به اوکراینیا پیشنهاد داد برای آروم کردن شرایط جنگ حاکمیت روسیه تو کریمه رو بپذیرن، عضویت تو پیمان ناتو رو بیخیال بشن، از اینجور حرفا. یعنی کوتاه بیان در مقابل روسیه. پیشنهادی که انتقادات خیلی خیلی تندی رو به سمتش سرازیر کرد. سفیر اوکراین تو آلمان در مقابل این پیشنهاد بهش گفت که برو به جهنم. خب حالا تو قسمت پایانی قبل از مصاحبه دو تا از پرحاشیه ترین حوادثی رو که تو زندگی ایلون ماسک اتفاق افتاده رو میخوام براتون بگم. مثلا یکی از مهمتریناش داستان غارنوردهای تایلندی. قضیه این بود، یه کاربر توییتر از تایلند برای ایلون پیام فرستاده بود که آیا ممکنه به 12 تا پسر تایلندی که تو غار گیر افتادن کمک بکنید؟ موضوع مربوط میشد به 12 تا فوتبالیست اهل تایلند که موقع قارنوردی تو این کشور گیر افتاده بودند. ایلون هم موضوع رو پیگیری کرد، در جواب گفتش که البته دولت تایلند مسئله رو کنترل میکنه، اما خوشحال میشم اگه کاری از دستم برمیاد انجام بدم. بعدش با مهندسان اسپیس ایکس شروع کردن به ساختن یه زیردریایی کوچیک برای نجات دادن تایلندیا. یه زیردریایی که بتونه بره تو غار تایلندیا رو نجات بده. ایلون و مهندسان اسپیس ایکس 8 جولای خودشون شخصا رفتن به تایلند. نخست وزیر این کشور اومد ازشون استقبال کرد. ایلون خودش شخصا هدلایت سرش کرد. ساعت 2 شب رفتش تو همون غار با بادیگارداش تا کمر رفته بودن تو آب. آخرش هم این غواصهای تایلندی بودن که قارنورتا رو نجات دادن. ظاهرا ایلون و زیردریاییش اصلا فایده‌ای نداشتن تو این ماموریت. بعدش هم یه پیرمرد 63 ساله تایلندی عضو همون گروه نجات قارنوردا اومد تو مصاحبهش با CNN گفتش که کمک ایلون ماسک بیشتر یه شوی تبلیغاتی بود، امکان نداشت اون زیردریایی جواب بده. به خاطر همین مصاحبه هم کلی از کاربران توییتر اومدن از ایلون انتقاد کردن، از ایلون بعدشون اومده بود. تو فضای توییتر کلی بد و بیراه بهش گفتن. ایلون هم حسابی عصبانی شد، در جواب اون پیرمرده توییت زد، گفتش که معذرت میخوام اما خودتون از من کمک خواستید پیرمرد پدوفیل. همین توییت کلی براش حاشیه درست کرد تو سطح بین‌الملل. سهام تسلا 3.5% افت کرد. آخرش هم ایلون مجبور شد یه توییت دیگه بزنه، از اون پیرمرده عذرخواهی کنه. ولی خب همین ماجرا تا چند ماه ایلون رو درگیر خودش کرده بود. تو همین اوضاع یه دردسر رسانه‌ای دیگه هم براش اتفاق افتاد. نیویورک تایمز یه اطلاعاتی رو منتشر کرد که نشون میداد ایلون با جفری اپستین ارتباط داشته. یه سرمایه‌دار بدنام که تو حوزه قاچاق جنسی بچه‌ها کار می‌کرد. اتفاقا همین چند وقت پیش، همین الانی که دارم این اپیزود رو تولید میکنم، اسم این آدم سر زبونا افتاده به خاطر انتشار یه لیست از آدمای معروف که تو جزیره خصوصی این آقا رفت و آمد داشتن. ظاهرا اسم استیون هافکینگ هم تو این لیست بوده. خلاصه ایلون در مورد این خبر گفتش که هیچ رابطه‌ای با جفری اپستین نداشته و ارتباطشون رو کاملا انکار کرد. حاشیه بعدی برای ایلون ماسک مصاحبهش بود با جو ریگن، یه پادکست آمریکایی خیلی معروف که با آدمای مختلف مصاحبه میکنه. ایلون تو مصاحبه جلوی لنز دوربین ها ماری جوانا استفاده کرد. بعدش هم کلی براش حاشیه درست کردن. میگفتن ایلون معتاد، ناسا از اون به بعد هر چند وقت یه بار به صورت تصادفی ازش تست اعتیاد میگرفت که مبادا مدیر عامل شرکت پیمانکارشون اعتیاد به مواد مخدر داشته باشه. خلاصه هر چی پولدارتر میشد، مشهورتر میشد، دردسرها و حواشی دور و برش هم بیشتر میشد. بریم سراغ قسمت دوم این اپیزود، مصاحبه‌ای در مورد شرکت تسلا.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، این بخش دوم از اپیزود جدید پادکست مجنون، قسمت دوم ایلان ماسک. همونجور که قبلا قولش داده بودم، میخواستم توی این قسمت با علیرضا صبحانی عزیز صحبت بکنم، یکی از دوستان پادکسترم که در مورد دنیای اتومبیل و ماشین و اینا یه پادکست خیلی جذابی هم داره، حالا خودش بیشتر راجبش توضیح میده. سلام علیرضا، حالت خوبه؟ یه معرفی بکن بچه ها.
سلام مسعود، ممنونم از دعوتت. من علیرضا صبحانی هستم، سازنده ی پادکست چهارچرخ، پادکستی که در مورد دنیای اتومبیل هاست. توی پادکست چهارچرخ من قصه ی ماشین ها رو تعریف میکنم، یه جوری هم تعریف میکنم که اگر ماشین باز هم نیستین براتون خوشایند باشه.
خیلی ممنون از معرفیت. پادکست چهارشنبه من خودم شخصا گوش دادم و یکی از طرفداراشم. حالا لینک کسب باکسش هم میذارم حتما تو توضیحات این اپیزود، یه سری بهش بزنین. راجب تاریخچه اتومبیل ها، شرکت های مختلف اتومبیل سازی اینا، کلا اصلا یه بحث تاریخی هم داره، به نظرم پادکست جذابیه. من خودم چند وقت پیش به علیرضا پیامی دادم که من چون راجب شخصیت های تاریخی پادکست میسازم معمولا، و حالا ایلان ماسک جزء، حالا نمیشه بگید جزء تاریخ نیست، ولی بالاخره متفاوته، سوژه متفاوتی نسبت به بقیه شخصیت هایی که تو مجموعه باش کار کردیم، خواستم یه مقدار دید تخصصی تری داشته باشیم به ایلان ماسک و کارهایی که انجام داده. برای همین از علیرضا درخواست کردم که چون توی دنیای اتومبیل و خودرو یا بالاخره یه دید تخصصی تری داره نسبت به من، بیاد و این مصاحبه رو با هم انجام بدیم، اپیزودمون یه ذره کامل‌تر پربارتر باشه اینطوری بگم. و خیلی ممنونم که ازش قبول کرد و الان ما اینجا در خدمتش هستیم. اول در مورد خود ایلان ماسک و راجع به اپیزودی که تو مجون براش کار کردیم بپرسم. فکر کنم اپیزود گوش دادی. حالا نظر شخصی خودت چه کلا راجع به شخصیت ایلان ماسک، یا داستانی که تو این اپیزود ما تعریف کردیم از کتابی که در مورد زندگی نامش بود، یه مختصری نظرت رو بگی خوشحال میشم.
مسعود از لطفت خیلی ممنونم. این که تویی که این همه تاریخ خوندی و این همه در موردش پادکست ساختی اینجوری تعریف میدی، منو شرمنده میکنه. عرضم بزرگ که اینم بگم که متقابلا منم کاملا طرفدار مجنون هستم و فکر کنم حتی یه ذره قبل از اینکه خودم پادکستر بشم هم شنونده مجنون بودم. تعارفو بذاریم کنار. حالا من در مورد اپیزود تو که خب مثلا همیشه خیلی خوشم اومد و خیلی واسم جذاب بود، خیلی چیزا رو من نمیدونستم راجع به ایلان ماسک. ماسک برای ما ماشین بازا معمولا خیلی شخصیت دوست داشتنی نیست، چون معمولا ماها ماشینای پر سر و صدا و اسپورتی و بنزینی رو دوست داریم و یه جورایی خیلی از ماشین بازا ایلان ماسک رو به چشم دشمن میبینن. منم راستش رو بخوای خیلی نظر مثبتی بهش نداشتم، و ولی الان با شنیدن اپیزود پادکست مجنون یه کمی نظرم تعدیل شده. به نظرم واقعا آدم جالبیه. حالا قبلا هم فکر میکردم جالبه، یه کمی شومنشیپش برای سلیقه من زیاده، ولی با شنیدن قصه هایی که تو گفتی خب متوجه شدم که نه، این بنده خدا حالا از شومن خالی هم نیست، بالاخره یه چیزایی هم داره.
حالا کلن زندگی ایلان ماسک داستان خیلی جذابی داره، یعنی اون فراز و نشیب و حالا اونجوری که تو اون کتابه نوشته، از آفریقای جنوبی و بعدش هم کانادا و آمریکا، و بعد میره سراغ، اول با برنامه نویسی شروع میکنه، بعد میره سراغ اسپیس ایکس، بعدش میره سراغ تسلا و صنعت خودروسازی. ولی آره، همونطوری که خودت گفتی، یه ذره شاید از لحاظ تبلیغاتی مورد پسند ماشین بازا نباشه. حالا چیزی که ایلان ماسک خیلی جدی توش وارد شده تو کمپانی تسلا، بحث همون خودروهای برقیه. یعنی اونجوری هم که من تو اپیزود گفتم، یعنی تو اون کتاب نوشته بود که من وقتی میگفتی خودروی برقی، مردم بیشترشون نظرشون میرفت سمت مثلا ماشینایی که میومد تو زمین گلف و خیلی ضعیف و خیلی بیجون و اینا حرکت میکرد، یعنی همچین چیزی تصور مردم بود. ولی حالا در مورد خودروهای برقی فهم میکنم، حالا در مورد تاریخش و کمپانیای قدیمی تر دیگه قبل از تسلا که خودروهای برقی کار کردن، یه توضیحاتی به اون بدیم ممنون میشم. فهم کنم اطلاعات خیلی خوبی هم داشته باشید این زمینه.
ببین مسعود، قصه از اینجا شروع میشه که تقریبا کمتر از یک سال بعد از اینکه کار بنز اولین اتومبیل بنزینی رو میسازه، یه بنده خدای دیگه ای هم در فرانسه اولین اتومبیل الکتریکی رو میسازه، و این دوتا خیلی موازی هم بودن. مثلا در طلوع اتومبیل سال 1899 توی آمریکا 400 تا شرکت تأسیس میشن به هدف خودروسازی. بعد در سال 1899 بیشترین تعداد اتومبیل ها اتومبیل های بخار بودن، بعد اتومبیل های برقی بودن، بعد اتومبیل های بنزینی بودن. ماشین بنزینی خب ساده تر بودن، موتور الکتریکی زودتر اختراع شده بود، بنابراین اون اول اصلا معلوم نبود که قرار ماشین های بنزینی برنده بشن. منتها به دو دلیل اصلی خب ماشین های الکتریکی منقرض شدن دیگه. 1920 عملا خیلی ماشین برقی در هیچ جای دنیا، در آمریکا و در اروپا وجود نداره. یکی از این دوتا دلیل اینه که باتری اصولا چیز سنگینیه و ماشینای برقی سنگین تر از ماشینای بنزینی بودن. دلیل مهمترم اینه که در واقع بردشون محدود بود و شارژشون خیلی طول میکشید، در حالی که حالا برد ماشینای بنزینی هم بیشتر بود، هم در عرض چند دقیقه شما بنزین میریختی توش و حل میشد. برای مدت‌ها این ایده ماشین‌های برقی تبدیل شده بود به یک وسایل متحرکی برای شعاع خیلی کوچیک، مثل همون گولف کارت که گفتی، یا مثلا این ماشین‌های چهارچرخه خیلی کوچیکی که توی شاپینگ مال‌های خیلی بزرگ، یه همچین ایده هایی از اتومبیل برقی بود. تا اینکه اواسط دهه 90 میلادی، مثلا 94-95، ایده های محیط زیستی، چون اولین بار هم نگرانی از گرم شدن کره زمین، از میزان انتشار کربن دی اکسید و این چیزا، باعث شد یه ولوله‌ای دوباره بیفته. قبلا هم تک و توک پیش اومده بود که ماشین های در واقع آزمایشی شرکت های بزرگ آمریکایی بسازن برقی. جی ام ساخته بود، ای ام سی ساخته بود، خیلی جزای فقط در حد آزمایش و اینا بودن. تا اینکه وسط دهه 90 این ایده میاد که آقا ماشین برقی حداقل برای خیلی از استفاده های معمول ما که برده مثلا 20 کیلومتر، 30 کیلومتر، 40 کیلومتر داریم، این خیلی هم خوب جواب میده. اولین کسی که این ایده رو در واقع درست کرد یه خود جنرال موتورز، بزرگترین خودروساز اون موقع دنیا بود، که یه ماشینی ساخت به اسم GM EV1. GM جنرال موتورز EV الکتریک ویکل 1 اولیش. بعد این ایده اولش هم استقبال شد، تویوتا هم یه همچی کاری کرد، فکر میکنم یه شرکت دیگه هم یه همچی کاری کرد، ولی خب این ماشینا خیلی برد محدودی داشتن. داریم راجع به مثلا برد 40 کیلومتر و 60 کیلومتر صحبت میکنیم. و در بهترین شرایط مثلا این GM EV1 که اگه شما کنم 500 تاش تولید شد و به کسی هم فروخته نمیشد، صرفا اجاره مشروط میدادن به آدما، اینا رو اینجوری بود که مثلا فقط تو کالیفرنیا، بعدن فقط تو آریزونا اجاره میدادن، چون تو هوای سرد اینا خوب کار نمیکرد، اونجا هوا گرم بود، در این حد مثلا. آقا جنرال موتورز به این نتیجه رسید که این ایده اصلا نه اقتصادیه نه ممکن، و برنامه رو تعطیل کرد و ماشینا رو جمع کرد و خرابشون کرد. یکی از این مهندسا که روی این سیستم، روی این ماشین در واقع آزمایشی کار کرده بود، رفت یه شرکتی تأسیس کرد به اسم AC Proportion. حالا من به خلاصه بهش میگم AC. این آقای مهندس که این شرکت AC رو تأسیس کرده بود، یه ماشین دستساز خیلی اسپورتی، خیلی کوچولو و خیلی سبک و تر و فرز داشت که تصمیم گرفت اینو برقی بکنه. اومد 28 تا دونه از همین باتریایی که رو ماشین من و شما هم هست، باتری اسیدی ها رو گذاشت روی این ماشینه و تبدیلش کرد به یه ماشین برقی. این ماشین کل شاسیش مثلا 400-500 کیلو بود، این 28 تا باتری هم مثلا میشد 200 کیلو اینا. این ماشین چون خیلی سبک بود طبیعتا خیلی هم تر و فرز شد. بعد موتور الکتریکی هم مثل موتور بنزینی نیست دیگه، موتور بنزینی طول میکشه دور بگیره، طول میکشه دور برداره به اصطلاح، در حالی که موتور الکتریکی بلافاصله است. شما وقتی فن رو روشن میکنی تقریبا بلافاصله به حداکثر سرعتش میرسه. حالا شما تصور کن این خصوصیت موتور الکتریکی رو بذاری روی اون ماشین سبک کوچولو. آقا ماشینی ساخته بود از کوروت سریع‌تر بود، از فراری سریع‌تر بود تو خط مستقیم. اینو دست به دست می‌برد و به این و اون نشون میداد، در واقع داشت روش آزمایش میکرد. به این ماشین هم میگن T0 T0. این T0 رو فکر کنم نمیدونم 30,000 مایل 50,000 مایل دور آمریکا باش رفتن و به این آدمای نردی که عشق ماشین‌های برقی و عشق تکنولوژی‌های جدید بودن نشونش میدادن. یکی از این آدمایی که این ماشین رو دید همینیه که شما هم تو قسمت قبلی گفتی، مارتین ابرهارت. مارتین ابرهارت خیلی از این ماشین خوشش اومد و دو تا کار مهم کرد. گفت آقا این باتری اسیدیا که گذاشتین روی ماشین خیلی سنگینش کرده. من خیلی خوشم میاد، ولی چرا نمیان باتری لیتیوم یون بذارین؟ همین باتریایی که من و شما الان تو گوشی تو لپتاپمون داریم. اینا گفتن آقا خیلی گرون میشه، اصلا این شدنی نیست. گفت مجبور نیستیم که بریم مثلا باتری سفارشی بخریم. که گفتم خب پس چه کار کنیم؟ گفت یه سری باتری های لیتیوم یون بود، تقریبا همین اندازه باتری قلمی های معمولیه. گفت اینا رو سری کنید با هم استفاده بکنیم. گفتم چجوری؟ گفت آقا اینجوری، مثلا گذاشت توی یه محفظه ای اینا رو با هم سری کرد و با یه مایه ای هم اینا رو سرد نگه داشت. اصلا این ایده خیلی انقلابی بود. این بود که به نظر من ورق و برگردون برای ماشین های الکتریکی. این باتری ها هم سبکتر بودن، هم اینجوری که استفادهشون میکردی، یعنی به جای که بری باتری سفارشی ساز بر اساس ابعادت بسازی، همین باتری های معمولی تو بازار رو میخریدی میذاشتی کنار هم، که این آقا 6000 تاشو خرید گذاشت کنار هم. وقتی اینجوری استفاده میکردی حتی از باتری اسیدی ارزونتر هم بود غیر از وزن کمتر. و جالب این که مثلا برد حدود 160 کیلومتری اون ماشین تی سفر رو رسوند به بیش از 200 کیلومتر، یعنی اصلا بزرگترین ضعفاشو حل کرد. آقای ابرهارد خیلی به اینا اصرار میکرد، به این بچه های ای سی اصرار میکرد که آقا بیاید این ماشینه رو بسازید، این خیلی چیز خوبیه. فکر نکنید ماشین برقی باید یه ماشین روزمره باشه، یه ماشین جعبه یه کوچولو باشه، یه گلف کارت رو مثلا کمی بزرگتر باشه. شما اگه میخواین جذابیت ایجاد کنین باید ماشین اسپورت برقی بسازین. اینا خیلی زیر بار نمیرفتن، یه ماشین خیلی جعبه یه نکبتی بود و موقع به اسم سایون، اینا اصرار داشتن که این سایونه رو برقی بکنن و خب حالا میدونیم هم که نتیجه نگرفتن. این مارتین ابرهارت هنوز به این دوستان ای سی اصرار میکرد که آقا بیاین این کارو بکنیم، بیاین این کارو بکنیم. اینا گفتن نه آقا ما این کارو انجام نمیدیم. ابرهارت رفت یه شرکتی تأسیس کرد به اسم تسلا موتورز که بعدها شد تسلا اینکورپوریشن.
یعنی پس
بگو
آخ ببخشید واسه طرفت پریدم، چون یه چالشی هم بود تو کتابم نوشته بود، من تو اپیزود بهش اشاره کردم، میگفتش که بنیانگذار تسلا ایلان ماسک هم خودش رو بنیان گذار تسلا میدونه هم مارتین ابرهارد. بعد سر اینم با هم دیگه یه جروبست که نه، حالا مثلا یه کلکل دوستانه ای هم داشتن و الان اینجوری که من صحبت رو استنباط میکنم، یعنی اون ایده اصلیه رو که خودروی دنیای خودروی برقی رو متحول کرد مربوط میشه به مارتین ابرهارد، اگه اشتباه گفت، اگه درست گفت فهمیده باشم.
نه نه نه، من فقط چون یه ذره مارتین ابرهاردو بیشتر دوست دارم قصهشو اول گفتم. همزمانی که اینا این ماشین تی زیرو رو ورداشتن دارن دور آمریکا باش میچرخن، یه نرد پولدار مکلارن اف یک سوار دیگه ای هم از این ماشین خوشش میاد که ایلان ماسک خودمونه. این تقریبا موازی ابرهارده. اینم مثل ابرهارد بهشون میگه آقا بیاین این ماشینه رو بسازین، اگر شما این ماشین رو بسازین من خودم میخرم. این موازی ابرهارد داره بهشون میگه آقا این که ماشین اسپورت برقی داشته باشیم این ایده خوبیه، چرا اینو نمیسازین؟ یکم ایلان ماسک اصرار میکنه، میگن آقا ما تصمیممون رو گرفتیم. یه آقایی به اسم آقای ابرهارد هست مثل تو فکر میکنه، رفته یه شرکت هم ثبت کرده ولی هنوز کار خاصی نکرده، بریم با هم بشینیم ببینیم چی کار میکنی. اینجاست که ایلان به تسلا اضافه میشه. آره ثبت شرکت و مارتین ابرهارد به تنهایی انجام داده ولی هنوز خیلی کار زیادی نکرده، صرفا تلفن رو برداشته یه سری ایده پردازی کرده، اومده همون باتری ها رو تبدیل کرده به یه ایده واقعی، یه تماسی با لوتوس گرفته که شاسی رو براش طراحی بکنن، ولی صرفا در حد تماس، پول خاصی هم نداره. اینجاست که ایلان وارد میشه با سرمایه و با ایده هاش و حالا تسلای رودستر ساخته میشه و همونطوری که قصه رو گفتی خیلی 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 هم به سختی ساخته میشه. یعنی حالا دیگه فکر کنم بذاریم واسه قسمت تسلا چهارچرخ.
آره اون چیزی هم که من حالا قبل از اینکه مصاحبه رو داشته باشیم میگفت که نقش سرمایه گذار رو ایلان ماسک بازی میکرده، فکر کنم رئیس هیئت مدیره بوده یا مدیر عامل، یکیشون یعنی از بین مارتین ابرهارد و ایلان ماسک یکیشون مدیر عامل بود یکیشون رئیس هیئت مدیره، الان تو ذهنم نیست شاید جابجا گفته باشم، ولی آره تاسیس روی کاغذش رو به قول شما مارتین ابرهارد انجام داده بود و ایلان ماسک به عنوان سرمایه گذار میاد و این شرکت ملحق میشه و فکر کنم اگه ایلان ماسک نبود شاید تنهایی نمیتونستن درسته بخوان مثلا یه خودروی رودستر رو تولید بکنن.
دقیقاً همینطوره. و تازه من یه چیز دیگه هم اضافه بکنم، اینا توی راه به خیلی مشکلات زیادی برمیخورن. ببین ایلان و مارتین اومده بودن 500 تا ماشین رو به مبلغ $100,000 پیش فروش کرده بودن، قراردادم بسته بودن. بعد تو قراردادم یه سری تعهد داده بودن، ماشینی میسازیم که 0 تا 100ش زیر 5 ثانیه باشه، رنجش یا بردش 400 کیلومتر 250 مایل باشه و خیلی وعده هایی داده بودن و این وعده ها عملی نمیشد به خاطر چالش های مهندسی. و ایلان بود که با اون شخصیتش اینا رو جمع میکرد، دوره هم توضیح میداد و در واقع هر کسی غیر از ایلان بود، احتمالا اگه خود ابرهارد بود، اون با اون همه تأخیری که اینا داشتن تا ماشینا رو تحویل بدن، احتمالا یه عالمه شکایت و همه چیز از هم پاشیده بود. غیر از سرمایه، اون در واقع منش روابط عمومی کاملا متفاوتش که همه چی رو با سرمایه گذارا به اشتراک میذاره، به نظر من خیلی تأثیر داشت.
حالا اولین خودروی برقیش، یعنی اولین خودروی اسپورت برقی تسلا که میاد بیرون، مدل رودستر، فکر میکنم حوالی 2008 بحران مالی اروپا آمریکاست. بعد اینکه ماشین اینا هم تقریبا یه قیمت نسبت به ماشین‌های متداول توی بازار قیمت بالایی داره، اونجوری هم که من خوندم نوشته بود فقط آدمای پولدار و سلبریتی ها اینا میتونستن ماشین رو بخرن، با اینکه ماشین خیلی خوبی بود، ولی یه چیزی نبود که مثلا عامه مردم بتونن پسش بر بیان. و این خب ماشین، یعنی کمپانی رو،
دقیقاً همینطوره. ماشین $100,000 دیگه، مثلا هم از یه پورشه معمولی گرونتره.
و حالا اون چیزی که تسلا رو میکنه، تسلا مدل رودسترش نیست، یعنی میان اینا یه ذره مدل آمیانه، یعنی مدل هستی که توی اپیزودم بهش اشاره کردم، یه خودروی برقی دیگه تولید میکنن. حالا اینم راجع به این مسیری که از رودستر میرسن به مدل اس و مدل های جدیدترشون، راجع به این صحبتی داری؟
ببین اصلا بذار اینجوری بهت بگم مسعود، صنعت خودرو احتمالاً یکی از شکل یافته ترین، یکی از قوام یافته ترین صنایع دنیاست. الان بیشتر از 110 ساله که تولید انبوه در صنعت خودرو داریم، کم وقتی نیست دیگه. ببین مثلا اینجوری برات بگم که ماشینی که من و شما الان سوار میشیم با اصول طراحیش با ماشین 100 سال پیش فرقی نداره. تقریبا از 70 سال پیش 60 سال پیش مثلا از 1960 بگیم، غیر از این که در واقع پالایش انجام شده، هیچ تغییر بزرگی اتفاق نیفتاده. ماشینی که من و شما سوار میشیم با ماشینی که کارل بنز ساخت، با ماشینی که هنری فورد ساخت، اصولا موتورش یه جور داره کار میکنه، موتور 4 زمانه بنزینیه. هیچ خودروساز آمریکایی از بعد از 1905 نتونسته دووم بیاره. یادت بود گفتم اول قرن 20 400 تا خودروساز تأسیس شدن. این 400 تا خودروساز یکیشون فورد شد که خط تولید متحرک رو اختراع کرد، موندگار شد. یه عده دیگه 10 20 تا دیگه از بقیه خودروسازا هم تحت سرمایه یه آدم سوپرپولداری جمع شدن، جنرال موتورز رو درست کردن. بقیه همه ورشکسته شدن. همشون. هیچ خودروساز جدیدی در مقیاس بزرگا، کاری به این کوچیکایی که سالی 100 تا ماشین میسازن ندارم، هیچ خودروساز بزرگ آمریکایی دیگه نتونسته به وجود بیاد از همون 1900 تا الان، بجز کرایسلر که اونم ورشکسته شده، اونم دوبار. خب حالا ببین ایلان ماسک چه کار بزرگی کرده که از اون دوتا غول 100 ساله خودروسازی آمریکا بزرگتره. و نه فقط از اون دوتا غول، ببین یه کسیه که اصلا چون سابقه ای تو این صنعت نداره، خیلی به قول خارجکی ها آتساید آف ده باکس فکر میکنه، اصلا یه جور متفاوت فکر میکنه. همین جور متفاوت فکر کردنشه که برگه برنده تسلا بوده. اینا مدل اس رو داشتن، مدل وای رو داشتن که مدل ارزون تری بود، مدل اکس رو داشتن که یه شاسی بلندی بود که دراش فوق العاده عجیب باز میشد. فکر کن ایلان ماسک مثلا یه جا گفته بود که من واقعا نمیدونستم طراحی ماشین بشین انقدر سخته. مثل اینه که یه ساندویچ شیشه شکسته بخوای بخوری، انقدر درد سر داره. ولی علارغم همه این حرفایی که زده، وایساد انجام داد. آخرین محصولش این سایبر تراک، من خیلی خوشم نمیاد ازش، ولی قشنگ اصلا این متریالش با تمام متریالایی که تا حالا در جهان خودرو استفاده شده فرق داره. قیافش اصلا ایده کانسپت وانت رو داره متحول میکنه دیگه، اصلا یه جور دیگه ای داره به ماجرا نگاه میکنه. تا الانم به نظر میرسه که بازار اینو پسندیده.
یعنی ایلان ماسک یا کمپانی تسلا میخواد بگه اولین شرکتی بود که از اون شکل پایه‌ای خودروهای کلاسیک خودروها اومد بیرون، یعنی یه چیزی متحول کننده تولید کرد.
دقیقاً.
بعد حالا یه مقایسه‌ای هم می‌تونه بشه راجع به خودروهای برقی و بنزینی. حالا اونایی که ماشین بازن معمولاً فکر کنم خودتم لابلای حرفات اشاره کردی، با خودروهای برقی زیاد حال نمی‌کنن، یه خودروهای بنزینی باهاش حال می‌کنن که مثلا حالا خوب اوج میگیره بوده میدونم، یه هیجان دیگه ای داره دیگه، یه هیجان خاص دیگه ای داره. یه مقایسه هم میتونیم بکنیم خودرویی که ایلان ماسک درست میکنه، مدل اس یا رودستر، اینا از نظر آیتم های مختلف با خودروهای بنزینی مثلا فراری بنز با اینا مثلا همه آیتماش بهتره یا حداقل برابره، چجوری یه مقایسه فنی میتونی بکنی؟
ببین یه ذره سوالت سخته، ولی در واقع یکی از شیطونیای بزرگ ایلان ماسک و همه کسایی که میخوان ماشینای برقی رو تبلیغ بکنن اینه که در واقع از تنها برتری خیلی برجسته ماشینای برقی، شتاب اولیه، یه ذره دارن سوء استفاده میکنن. ماشین همه چیز شتاب اولیه نیست. خب
یعنی همون که میگفت از 0 تا 100 تا 4 ثانیه تو 4 ثانیه.
آره دقیقاً. ببین وقتی 0 تا 100 یه ماشین خیلی کمه، خب این خیلی امتیاز مهمیه، ولی هیچ تسلایی نمیتونه پا به پای مثلا فراری دوره یه پیست بره. البته که توی درگ ریس، یعنی تو مسابقه شتاب در مسیر مستقیم، تقریبا میتونم بگم حریف همه ماشینا هست. یه مدل اس پلیت داریم، اگه اشتباه نکنم سریع ترین ماشینه تو مسافت، اگه اشتباه نکنم 800 متر که میشه 1/2 مایل، ولی یکی از در واقع کلکاییه که تو بازاریابیش تسلا داره میزنه. یکی از کلکای دیگه هم اینه که در واقع اینجوری وانمود میشه که انگار تسلا هیچ ضرری برای محیط زیست نداره، در حالی که اینجوری هم نیست. مثلا یه تسلای 700-800 اسب بخاری ضررش برای محیط زیست از یه هاچبک کوچولوی مثلا 100-150 اسب بخاری واقعا بیشتره. بعد یه چیز بد دیگه‌ای که ماشینای برقی دارن اینه که به خاطر باتری معمولا وزناشون زیاده. طبیعتا تو وقتی داری یه ماشینی با این وزن زیاد رو جابجا می‌کنی، انرژی زیادی داری مصرف می‌کنی. یه سری ترندایی رو توی بازار جا انداخته تسلا، قبلش هم بود ولی قشنگ با تسلای هوترکیت، مثلا اینکه یه چیزی شبیه تبلت اومده جای جلو داشبورد و عقربه‌های ماشین رو گرفته. الان تقریبا میتونم بگم هیچ خودروسازی دیگه نیست که عقربه بذاره، حالا غیر از ایرانی ها و اینا برکن همون بنز و اینا دیگه، همه شدن مثل تسلا. یعنی واقعا جریان ساز بوده. تو خود ماشینای برقی هم اینو بگم که واقعا تسلا حداقل یه سر و گردن از بقیه بالاتره، جلوتر.
آره باید هم اینطور باشه دیگه. آره. پیشرو بوده دیگه، اصلا تو عرصه ماشین برقی تولید کردن پیشرو بوده.
حالا از عجیب ترم برات بگم، اونم اینه که چینی‌ها تو ماشین‌های برقی بعد از تسلا، یعنی نمیتونی بگی مثلا بعد از تسلا مثلا مرسدس بنز یا BMW، من فکر کنم بعد از تسلا احتمالاً BYD و نیو. حالا خیلی هم مهم نبود.
حالا یه چیز جدیدی هم که این روزا خیلی هم بحثش داغه، هوش مصنوعی، که یه ماشینای اتومبیل‌های خودرانی تولید میشه که بدون راننده میخواد بیادش که اینا رو مثلا به تولید انبو برسونن و آدم‌ها دیگه مجبور نباشن رانندگی بکنن، حالا پشت ترافیک یا مسیرهایی که خسته میشن. یه کاربرد مهمیه دیگه به نظرم. ولی خب همونجوری هم که میدونیم تسلا همونطوری که در تولید خودروهای برقی اولین نبوده، برای تولید خودروی تمام خودران هم اولی نبوده، ولی بازم خیلی سر و صدا کرد. خودرویی که تمام خودران تسلا، انگار بازم رو اون جنبه تبلیغاتش خیلی خوب کار کردن. یه توضیح کوچیکم اگه راجع به این بدی، اصلا تفاوتش چیه با یا اصلا خودروسازایی که قبل از تسلا روی اتومبیل تمام خودران اومدن کار کردن، چجوری تفاوتش، تسلا چی کار کرده دقیقا، اینا یه توضیح به اون بده.
ببین تا جایی که من میدونم چند تا شرکت خیلی غول دارن روی ماشین خودران کار میکنن. حالا یکشون اپله، یکشون گوگله، یکشون بوش آلمانه که داره به نمایندگی از خودروسازهای آلمانی با سرمایه‌گذاری اینا روشون کار میکنه. چینی ها رو نمیدونم دقیقا چه شرکتی، ولی مطمئنم که دارن روش کار میکنن. تسلا هم هست. ببین اینا از حالا یه سطح بندی هم دارن، سطح 1، سطح 2، نمیدونم سطح 3 فلان اینا. اینا رو هم وارد جزئیات فنیش نشیم، از نظر تکنولوژی اینا خیلی فاصله ای با هم ندارن. تسلا یک کمی جلوتره، منتها دلیلش اینه که در واقع تسلا اومد همونطوری که خودت هم تو قسمت اول مفصل گفتی، می اومد از ماشینایی که خریده بود دیتا جمع میکرد. یعنی همون موقعی که ماشینا رو ساخته بود اینجوری فکر کرده بود که من میخوام یه روزی ماشین خودرانم بسازم، بنابراین چه دیتاهایی میخوام جمع کنم از این همه ماشینی که تا الان ساخته، فکر کنم چند صد هزار تا یا شاید فکر کنم به میلیون هم رسیده باشه، داره دیتا جمع میکنه. این چیزیه که باعث میشه کمی جلوتر از بقیه باشه. ولی میگم صرفا در زمینه دیتا جمع کردن جلوتر بوده، ولی الان حالا حداقل ویدیوهایی که من دیدم عملا همون کاری که تسلا میکنه، ماشینای خودران بوش هم که حالا رو آودی، مرسدس، BMW هستن هم دارن انجام میدن.
الان تسلا از لحاظ ارزش سهام کمپانیش رتبه اول رو داره تو دنیا، درسته؟
ببین صرفاً از نظر ارزش سهام تسلا بزرگترین خودروساز دنیاست. راستش رو بخوای بخش خیلی زیادیش همون شومنشیپ ایلان ماسک هم هست که باعث شده قیمت سهام تسلا بره بالا دیگه. و فکر کنم اگه اشتباه نکنم تو 2023، از وسطای 2023 که شروع کرد رفتن پایین، تا الان نزدیک 1/4 ارزش رو از دست داده، ولی بازم نزدیک 800 میلیارد دلار این شرکت می‌ارزه. تأکید کنم معنیش این نیست که دارایی های این شرکت 800 میلیارد دلار میارزه، معنیش اینه که اگر یکی بخواد 100% سهام این شرکت رو به قیمت امروز بره تو بازار سهام بخره، باید 800 میلیارد دلار پول داشته باشه.
همش هم از تولید، یعنی همه سود این شرکت از تولید اتومبیل نیست فهم میکنم، درسته؟
ببین مسعود، علاوه بر این که خب خیلی سرمایه گذاری های هنگفتی داره این شرکت میکنه و چندین جای دنیا داره ابرکارخونه های خیلی مدرن و بزرگی میسازه، خود ماشینا هم هنوز اونقدرها سودده نیستن. یکی از بزرگترین بخشایی که توی تسلا داره سود میده فروش کربونه. یعنی چی؟ یعنی هر شرکتی توی دنیا یه سهمیه کربونی داره، به یه حدی میتونه کربن تولید کنه. تسلا چون خیلی کم کربن تولید میکنه سهمیهش میمونه، بنابراین میتونه به بقیه شرکت ها سهمیه خودش رو بفروشه. خیلی بخش زیادی از درآمدش اینه. ولی خب میگم اینکه الان خیلی سودده نیست، یه بخشی از دلیلش اینه که داره خیلی خودش رو توسعه میده. اینم باید توجه بکنیم که در سال 2023 رشد فروش ماشین‌های برقی به اندازه‌ای که پیش بینی می‌شد نبوده. این یکی دیگه این که رشد فروش ماشین‌های برقی چینی خیلی خیلی زیاد بوده. این شده که آقای ایلان ماسکی که همیشه طرفدار اقتصاد آزاد بود، یواش یواش داره زمزمه می‌کنه که باید محدودیت‌های تجاری برای واردات ماشین از چین در نظر بگیریم. هنوز در حد حرفه، ولی خب واقعیت اینه که همین چند ماه پیش تسلا عنوان بزرگترین تولید کننده، از نظر تعداد تولید ماشین دارم میگم، عنوان بزرگترین تولید کننده ماشین‌های برقی رو هم از دست داد و یه خودروساز چینی BYD این عنوان رو گرفته. الان
از لحاظ تعداد خودروی تولید شده پس بین کمپانی‌های مختلف اول نیست، حتی بین تولید کننده خودرو برقی هم اول نیست.
نه حتی بین برقی هم،
ولی ارزش سهام اوله، متوجه شد.
آره
خب بالا، اینم داستان جالبی بود. ممنون از این دید تخصصی که داشتی نسبت به تسلا و نسبت موضوع. حالا تسلا رو کاری ندارم، نسبت به موضوع و من خودم خیلی استفاده کردم، لذت بردم از صحبتات. حالا فهم میکنه اگر نکته ای هست در مورد ایلان ماسک و تسلا میخوای اضافه بکنی؟
خیلی ازت ممنونم مسعود که دعوتم کردی. خیلی افتخار میکنم که توی یکی از پادکست های مورد علاقم هم اومدم. و نه، به من نکتهی به نظرم نمیرسه، تو گفتنی ها رو خیلی بهتر میگی. خیلی ممنونم که ازم دعوت کردی، خیلی خوشحالم که توی پادکست مجنونم صدام هست.
خواهش میکنم، ممنون از لطفت. منم ازت ممنونم که این دعوت رو قبول کردی و اومدی و شنونده‌های پادکست مجنون از معلوماتت استفاده کردم. من خودم اول از همه دارم استفاده میکنم و بازم تاکید میکنم حتما سراغ پادکست چهارچرخ هم برید، چیزای خیلی جذابی برای شنیدن داره. و از علیرضا هم خواهش میکنم این اپیزود جدیدتر هم بسازه، چند ماهی است فکر کنم پادکستش یه مقدار کم کار شده. و اینکه حالا تو اپیزودهای بعدی پادکست مجنون هم این پلن رو داریم که سری مصاحبه بذاریم با افرادی که توی این حوزه که داریم صحبت میکنیم حالا یه جورای صاحب نظر هستن و میتونن یه دید بازتری به اون بدن راجع به اون موضوع یا اون شخصیت یا اون اتفاقی که داره میفته. بازم ممنون، تشکر میکنم از علیرضا صبحانی عزیز، پادکستر دوست پادکستر عزیزم، ممنون که وقتش رو داد به ما و از صحبتش استفاده کردیم. من باید خداحافظی میکنم علیرضا، اگه که صحبتی نمونده دیگه اینجا مکالمه رو ببندیم.
متشکرم، خیلی ممنونم و فعلا خداحافظ.
خدا نگهدار، ممنون.